جلد دوم شرح توحید صفحه 618 سطر اول و ظهر لک ان السفلیه فائزتون بعضها من بعض فیضان النور من السراج و ان السراج هو روح النبوی. می‌خواستیم بیان کنیم که خداوند نور سماوات و ارض است. توضیح دادیم که نور سه قسمه. یه نوری است که یظهر به الاشیا، یه نوری است که یظهر به و له، نور سوم هم داریم یظهر به و له و منه. و توضیح دیم نور حقیقی این سومی است، اون دو تا دیگه نور حقیقی نیستن، نور مجازی هست. حالا رسیدیم به اینجا، مطلبی رو شما میخوان ذکر کنن که با یه تشبیهی اون مطلب فهمیده میشه و من اون مشبهون به رو اول عرض میکنم که واضحه و حسیه و راحت میشه فهمید. ما با نوری چراغ رو روشن میکنیم، چراغ خود به خود روشن نیست، نوری رو از خارج بر چراغ وارد میکنیم، چراغ روشن میشه، بعد با چراغ هم فضا رو روشن میکنیم، اتاق روشن میشه. مثلا سه تا نور الان در اینجا داریم، یکی نور قبل از سراج که سراج روشن کرد، دوم نور خود سراج، سوم هم نوری که از سراج به اطراف پاشیده میشه و اطراف رو روشن میکنه. حالا میفرماد که سراجی که ما دربارش میخوایم بحث کنیم روح نبویه. منظور از روح نبوی منحصراً روح پیغمبر ما نیست، بلکه روح انبیاه. نگفته روح محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، گفته روح نبوی که عام باشه. پس ارواح انبیا میشن سراج و اینها ارواح رعیتشون رو، مؤمنینشون رو روشن میکنند، ولی خودشون هم نورشون رو از بالا میگیرند. در مثالی که زدیم سراج وسط واقع شد، قبلش نوری بود که سراج روشن کرد، بعدش نوری بود که سراج نور رو تولید میکرد. حالا در اینجا هم در مشبه هم همین رو داریم توضیح میدیم که سراج به منزله روح نبویه، اینا روح اولیایشون رو روشن میکنن، همونطور که سراج بیرونی فضا رو روشن میکرد، همچنین نورشون از قبلشون میگیرن، از مافوق میگیرن، همونطور که سراج نور رو از جدیه گرفت خودش نور نداشت. بعد که این تشبیه تموم میشه، در مورد سراج خیلی دیگه ادامه نمیدن که در سراج هم میتونید بگید این سراج از کبریت نور گرفت. کبریت از کجا گرفت؟ همینطور برین تا برسین به یک نور اصلی که از جایی نگرفته. ولی تو سراج این کارو نشد، گفت سراج نورش از ما قبل خودش گرفته. تو بحث سراجی که عبارت از روح نبوی است، میگه روح نبوی از بالا گرفته، اون بالا از بالاتر گرفته، بالاتر از بالاتر گرفته، برو تا برسی به خداوند که اونجا دیگه نوریست که از جا بالاتر نگرفته، نور خودش و اون نور حقیقیه. دوباره برمیگرده سر همون بس که اون نوری که خداوند دارد نور حقیقیست، بقیه همه مجازی هست. همون مطلب قبل رو دوباره در اینجا تکرار میکنه، منتها در مطلب قبل با تقسیم نور به سه قسم به حقیقی و مجازی رسید، در اینجا با این بیان و تشریحی که عرض کردیم به نور حقیقی و مجازی رسید. تا اینجا مطلب روشنه. بعد غزالی میاد این مطلبی رو که الان عرض کردیم میبره تو مباحث عرفانی که نور رو منحصر کنه به خدا. الان تا اینجا که رسیدیم نور رو منحصر نکرد، گفت یه نور حقیقی داریم یه نور مجازی داریم، نور حقیقی منحصر است در نور خدا، اصل نور رو منحصر در خدا نکرد، برای دیگرانم نور قائل شد اون تا گفت مجازی. از این به بعد میخواد نور از دیگران نفی کنه، همه یه نور رو منحصر کنه در خدا، که بگه بقیه اصلا نور ندارند، حتی مجازی شو هم همهش مال خداست. اینه بیان میکنه. بعد از طریق این که نور مخصوص خداست ثابت میکنه که الهیت هم مال خداست، همونطور که نور شریک نداره الهیت هم شریک نداره. حالا چطور از شریک نداشتن نور به شریک نداشتن الهیت میرسه اون رو توضیح میدن. بعد لا اله الا هو رو مطرح میکنه، چون وقتی الهیت منحصر در خدا بشه میشه گفت لا اله الا هو. اینو مطرح میکنه و بیان میکنه که سه تا لا اله الا هو داریم. یکی لا اله الا هو برای عوام که همین ظاهر عبارت میفهمه، یکی لا اله الا الله لا اله الا هو برای خواص که حقیقی و مجازی درست میکنند، یکی لا اله الا هو برای اخص الخواص که حقیقی و مجازی رو نفی میکنند، فقط یک نور قائلند بقیه همه رو سایه میدونند. این روشی سیشون در اینجا داره. پس در جلسه قبل ایشون از طریق تقسیم نور به سه قسم نور حقیقی مجازی درست کرد. الان که این مطلبی که میخوام بخونیم نه از طریق تقسیم بلکه از طریق مفید و مستفید، از طریق مستفید و مستفاد داره نور حقیقی و مجازی درست میکنه. خدا رو مفید مستفید اشتباه گفتم، مفید مفید و مستفاد یا مفید و مفاد داره نور حقیقی و مجازی درست میکنه. خداوند مفیده، ارواح مؤمنین مستفادند، این انبیا که وسط قرار گرفتند هم استفاده کردن هم استفاده میرسونند. از این طریق نور حقیقی درست کرد و مجازی. بعد نور حقیقی و مجازی رو دو تا نور دید، آمد نفیش کرد، گفت همش مال خداست، حقیقیش هم مال خداست، مجازیش هم مال خداست. بعد از این طریق آمد الهیت رو منحصر کرد. وقتی نور منحصر شد الهیت منحصر شد. وقتی الهیت منحصر شد این انحصار الهیت رو در سه مبنا مطرح کرد، یکی در مبنای عوام، یکی در مبنای خواص، یکی در مبنای اخص الخواص، که این در انشالله وقتی من اصلا توضیح میدم. اون چه تا حالا من توضیح دادم تقسیم نور بود به حقیقی و مجازی، اونم نه از طریقی که در جلسه قبل توضیح داده شد، از این طریق تشبیه به سراجی که امروز گفتیم. حالا من این عبارت رو بخونم، صفحه 617 است، این سطر اول. و ظهر لک ان السفلیه، یعنی انوار سفلیه، فائزتون بعضها من بعض. انوار سفلیه با بیانی که ما شدیم دو قسم شد، یکی انوار انبیا، یکی هم انوار رعایا، این هر دو سفلی هست، هر دو مال این دنیای ما هست. برید بالاتر میشه انوار علویه، انوار علویه هم هی برید بالا تا برسید به نور خدا. پس انوار سفلیه همین انوار که تو این دنیای ما هستن، که نور نبی می شود نور سراج، نور رعایا می شود نوری که از سراج استفاده شده.
مثلا با تجربه که نور پیغمبر محمد محبی خدش ما با ترین نوره، من یه انوار سفلی که اینجا فرمودیم انوار انبیاست،
بله، انوار صفیه که ما میگیم مال قسمتش مال انبیاست، منظور اون انبیای جسمیه. ولی حقیقت پیغمبر ما که خودش جز انوار عالی است، اعلای انوار امکانی است، اعلای انوار امکانی است، اعلی الانوار نیست، ولی اعلی الانوار امکانیه هست. ما الان درباره حقیقت نمیخوام بحث کنیم، ما درباره نبی که مجسم شده و در بین ماها داره تبلیغ میکنه، اون نبی رو داریم میگیم. اون نورش نور سفلیه. بله حقیقتشون که جز اعلان هستند، اون حقیقت نور سفلی نداره، نور انوار عالیه رو داره، اون تا انوار عالیه امکانی. و ظهر لک انوار سفلیه فائزتون بعضها من بعض، بعضی از بعضی گرفته شده. ارواح مؤمنین نور سفلیشون رو از نور سفلی نبی گرفتند، هر دو سفلی هست ولی یکی از دیگری گرفته شده. مانند فیضان نور از سراج، این فضا روشنه، روشنیش از روشنی سراج گرفته. همچنین ارواح مؤمنین روشنند، روشنیشون از روح نبوی گرفتند. و ان سراج و روشن شد زهر لک، که سراج روح نبوی است. و این سراجی که روح نبوی است و نور سفلی است، این داره نورشو به اون سفلی های دیگر که مؤمنینند و رعایای او هستند افاضه میکنه. بعد و ان، یعنی و زهر لک، که ارواح نبوی هم روحشون نورشون ذاتی نیست، اینا هم از بالا گرفته. و ظهر لک ان الارواح النبویه ان الارواح النبویه القدسیه مقتبستون من الارواح الالهیه، از ارواح الهی اقتباس کردن. اقتباس قبلا هم عرض کردم، این گرفتن مشتی از نور، گرفتن مشتی از آتش، اینا هم یه مشتی از بالا گرفتن که دارن افاضه میکنن، ولی خودشون نداشتند. مانند اقتباس سراج از نور قبل از خودش. چطور سراج از نور قبل خودش روشن شده؟ ارواح نبوی هم از نور انوار عالیه روشن شده، و بعد از اینکه از انوار عالیه روشن شده، اون وقت نورشو داره به سفلی های دیگر میده، همونطوری که سراج نورشو به فضا میده. و انه و یعنی و زهر انه الالویات هم مترتبن در اقتباس، یعنی در الالویات هم هر پایینی از بالایی گرفته. ادامه بدید، برید بگید پایینی از بالایی رسید گرفته تا ارتقا پیدا کنید الی ان یرتقا معدن نور، یعنی الی معدن نور و منبع نور، تا ارتقا پیدا کنید برسید به معدن و منبع نور، که دیگه از اون بالاتر نوری نیست. اینجا دیگه توقف میکنید، بالا نمیرید چون بالایی وجود نداره. و هو الله تعالی، معدن نور و منبع نورم خداونده. و ان سایر الانوار مستعار، و دانستی که بقیه انوار مستعارند. و ان الحقیقی نورهو، نور حقیقی نور خداست، بقیه هر چی هست حالا به تعبیر من مجازیه، به تعبیرشو مستعاره. تا اینجا مطلب عرض کرده بودم. الان نور به دو قسم تقسیم شد، نور حقیقی که از جایی گرفته نشده، و نور مستعار که از جایی گرفته شده. حالا از جایی گرفته شده یعنی از نور حقیقی گرفته شده، چه بی واسطه مثل بعض اعلان که صادر اولن ما بی واسطه نور گرفتن، چه معل واسطه مثل اعلانهای بعدی و مثل انوار سفلیه، که این از اون عالی ترین نور و از نور حقیقی گرفتن منتها با وسائط. تا اینجا توجه میکنید که غزالی برای نور دو قسم قائل شد، یکی نور حقیقی، یکی هم نور مستعار. حالا میخواد بیان کنه که همه این نورها نور خداست. یعنی الان دو نور درست کردی که حقیقیش مستعار، الان میخواد ترقی کنه، بگه که همش یکی مال خداست. خود کلمه نور مستعار میرسون که مال خداست. مستعار یعنی چی؟ مستعار یعنی آریه گرفته شده. پس یه آریه دهندهی بوده که این آریه رو داده، و معلومه که این نور مستعار از نور حقیقی گرفته شده. منتها میخواد بهش تصریح کنه. این مطلب از خود نور مستعار فهمیده میشه. با این بلل کل نورهو میخواد تصریح به این مطلب کنه. من یه مثال میزنم. مثال ها همیشه میدونید که یه بچه شبه داره و چندین بچه مبعد داره. یعنی بین مشبه و مشبه اون به فرقهای زیادی هست. فقط یه دونه اشتراک هست، یه مشابهت هست که ما اسمشو میزنیم بچه شبه. همون بچه شبه به ما اجازه داده تشبیه کنیم، ولی اون مبعدها و فرقها که اجازه تشبیه نمیدن. اونه باعث جدایی یا نباعثش تشبیه. حالا من یه تشبیه میخوام بکنم. تشبیه هم نه به معنی اینکه برای خدا شبیه و مثل درست کنم، چه خدا شبیه و مثل نداره. میخوام مثال و نمونه و یعنی آیت توضیح بدم، آیت رو بگم که خب فقط یه بچه شبه در نظر منه، بقیه شد اختلافاتی که هست، فرقهایی که هست، اون رو خودتون در نظر داشته باشید. خورشید رو ملاحظه کنید. خورشید بنابر نظر قدیمی ها، که منم طبق نظر قدیمی ها میخوام الان حرف بزنم، شعاع خورشید از خورشید جدا نمیشد. یعنی اصلا خورشید نوری به بیرون نمیداد، شعاعی به بیرون نمیفرستاد. لذا قدیمی ها معتقد بودن خورشید رو خداوند در ازل آفریده تا ابد هم همین خورشیده، در حالی که اگه بخواد نور پراکنده کند، به صورت شعاع نور از خودش خارج کند، یه روزی تموم میشه. اونا میگفتن تموم نمیشه، تا ابد این خورشید هست. علتش هم همینه که شعاع رو نمیگفتن ساطع از خورشید، شعاع رو جور دیگه توجه میکردن. پس خورشید رو جدا میذاشتن، شعاع رو فعل خورشید حساب میکردن، نه تیکه‌ای از خورشید. دقت کنید به تعبیری که عرض میکنن، شعاع رو تیکه‌ای از خورشید حساب نمیکردن، شعاع رو فعل خورشید حساب میکردن. اما این شعاع تعین نداشت، یعنی همینطور یه شعاع خالص میامد میرفت تا انتها. فقط مرتبه داشت. اونایی که نزدیک خورشید بودن قوی بودن، اونایی که متوسط بودن متوسط بودن، اونایی که دور بودن ضعیف بودن. اختلاف مرتبه که این شعاع بود، ولی تعینات ماهوی نداشت. حالا این شعاع میاد این اتاق روشن میکنه، یه تعینه، میره اون اتاق دیگر روشن میکنه، اون تعیون دیگه است. اتاقها رو، سالونها رو، پستوها رو، همه رو روشن میکنه. اینا تعیونات هست. پس یه منبع نور داریم، خود خورشیده. اون منبع نور از خودش چیزی بیرون نمیده، بلکه ایجاد میکنه. نه وجودش رو به دیگران ببخشه، ایجاد میکنه. چی رو ایجاد میکنه؟ یه نور بی تعیون را، که همون شعاعه. بعد این شعاع میره تو این سالن‌ها و اتاق‌ها و پستوها و امثال زالک تعیین پیدا میکنه. خب این همه نور که آمد مال کی بود؟ مال این اتاقه؟ مال شعاع بی تعیینه؟ یا همش مال خورشیده؟ میگیم النور کله للشمس، همه این نور مال خورشیده. منتها یه نوری است که خود خورشید تشکیل داده، بقیه انوار فعل او هستند، یا فعل بی تعینش که به تعینات برخورد نشدن، یا افعال متعینش. این در مورد خورشید توجه کنید و ببینید در مورد خداوند. خداوند رو ما به جای خورشید بذارید خداوند، به جای اون شعاع بی تعین بذارید وجود منبسط، به جای نورهای متعین بذارید ماها، موجوداتی که تا تعیون دارن، ماهیت دارن، تعیون دارن. خب ببینیم چی میشه. خداوند منبع نور، از او فعلی صادر شده، نه او خودش را فرستاده، از اون نوری صادر شده به نام وجود منبسط که تعیون نداره. بعد این وجود منبسط تعیونات رو منور کرده، شدن انوار متعینه. خب حالا میتونید بگید که این نورها مال خدا نیستند، خدا اون نور حقیقی رو داده، بقیه این نورها مال دیگرانند. نمیتونیم همونطور که در خورشید نتونستیم، در خورشید نگفتیم نور خورشید مال خودشه، این بقیه مال اون نیستند، بقیه هم گفتیم مال اونند. در اینجا میگیم که همه نور خداست، منتها نور اصلی که مال خودش حقیقیه، این انواری که به دیگران داده مستعاره. اونجا گفتیم نور حقیقی داریم، مستعار داریم، حالا میگیم بلل کل نورهو، همه نورها نوروست. این نور حقیقی و مستعار یه جور انفکاش بین این دو نور درست میکرد و یه ذره تو ذهن ما این مطلب رو مینداخت که صاحبان این که این دوتا نور دوتا صاحب داره، نور حقیقی صاحبش خداست، نور مستعار صاحبش ماهایی. این بلل کل نوره میخواد صاحب بودن ما رو نفی کنه. شما نوری ندارید، صاحب نور نیستید، صاحب نور خداست که یکی ذاتشه، یه نور ذاتشه، یه نورم فعلشه و شما هیچی ندارید، هرچی از مالونه. بله کل نورهو. پس چون نور حقیقی و نور مستعار یه ذره از میکنم نه کامل، یه ذره به ذهن بعضی ممکنه این رو القا میکرد که دو تا صاحب برای نور هست، ایشون بیان کرد نه، بله کل نورهو، همه نور او هست، صاحب یه دونه بیشتر نیست، دوتا نده. منتها این صاحب، صاحب نور خودش هست به عنوان ذاتش، صاحب بقیه انوار است به عنوان فعلش. روشن مطلب. ترقی از انن حقیقی نورهو، ترقی از این که گفت بلل کل نورهو روشن شد. این دقیق بوده. بلل کل نورهو روشن شد که چطوریشون اضراب کرد. اضراب هم نشد. ترقی کرد، میتونم بگن اضراب شد، چون قبلا از عبارت برآمد که دو تا صاحب داریم، بعد میگه نه خیر، یه دونه بیشتر صاحب نیست. این اضرابه که اون قبلی رو داره باطل میکنه، دو تا صاحب داشتن رو داره باطل میکنه، مطلب جدید میگه میشه اضراب. ترقی اینه که مطلب قبلی رو داشته باشه اضافهش کنه. اینجا میتونیم بگیم اضراب شد، میتونیم بگیم ترقی کرد، ولی خب اضراب خودمونش بهتره. بعد دو مرتبه اضراب میکنه، ول هوال کل و فی وحدتین. این دیگه خیلی عرفان غلیظه و از غزالی عجیبه. بل کل و فی وحدتین، بل هوال کل و فی وحدتین. قاعده بسیط حقیقت کل الاشیا رو توجه کنید، این قاعده رو خوندید و اونجایی که خوندید براتون انشاءالله روشن شده. بسیط الحقیقه کل الاشیا، یعنی خداوند تمام این موجوداته. این عبارت ظاهرش باطله، خدا همه موجوداته. اگر این دسته مردم عادی بدید که مراد براشون روشن نباشه، اینطوری میگن کل جهان رو جمع کن میشه خدا، خدا کل موجودات منش هم میگه کل جهان رو جمع کن میشه خدا، هر قسمتی از جهان جزء خداست، مجموعه جهان میشه خود خدا، بنابراین من و شما میشون جزء خدا. کلمونه که جمع کنی، اهم از مجرد و مادی و زمین و آسمان همه رو جمع کنی میشه خدا، خب خراب این باطله، این چه شرکه؟ ولی ظاهر این بسیط لعقه کل لشو همینه. اما این توجه داشته باشید، گویندگان این قاعده که بسیط لعقه کل لشو هست، هیچ وقت این ظاهر رو که به زن مامیزه اراده نشدن، اونا مشرک نبودن، موحد بودن. منظورشون اینه، پشتش میگه ولیسه بشه این منها، بسیط لعقه کل لشو پشتش میگه ولیسه بشه این منها، یعنی هیچ یک از این متعینات نیست، هیچ یک از این متعینات نیست. متعینات ماهایی، او هیچ کدوم از ماها نیست، نه ما اویم نه جز اویم، خلق او هستیم. پس معنای جمله این میشه، که حقیقت اشیا را وقتی بگیری میشود خدا. حقیقت اشیا را، حقیقت اشیا را جمع کنید میشه خدا. خود اشیا که دقیقا خدا نیستند، اونا تنزل خدا هستند، اونا خلق خدا هستند، حقیقت اونها میشه خدا. خب حقیقت انسان، حقیقت ملک، حقیقت شجر، این حقیقت ها رو جمع کن میشه خدا. بعد سوال میکنیم تکثر رو چیکار کنیم؟ خدا چه کثیر نیست، این همه حقیقت رو جمع کردی، وجود خدا قرار دادی، خدا رو متکثر کردی. جواب اینه که اشیا وقتی به سمت بالا میرن، کثرتشون کمرنگ میشه و وحدتشون غلیظ میشه. و این من بارها مثال زدم. شما صورتهای مبصره رو توجه کنید، صورت مبصره، صورت مسموعه، صورت مشمومه، صورت مذوقه، صورت ملموسه، پنج تا صورتن، به وسیله پنج تا قوه ظاهری ادراک میشن. بعد این پنج تا صورت حسی رو خیالیش کنید، پنج تا صورت حسی رو خیالی کنید، این پنج تا صورت با یک قوه که خیاله درش میشند، یعنی این پنج تا وقتی یه مرتبه رفتن بالاتر از حسی بودن در آمدن خیالی شدن، هر پنج تاشون میشن یکی. پس وقتی شما یه ذره به سمت تجرد برید، کثرت کمرنگ میشه، وحدت خلیستن میشه. وقتی هی تجرد زیاد کردید، هی کثرت کمتر میشه، تعهد، یعنی تعهد با الف، بیشتر میشه تا به جای میرسید که کثرت کاملا نفی میشه. وقتی ما این رقایق خودمون رو بالا بردیم و مجرد کردیم و به سمت حقیقت نزدیک کردیم، یواش یواش کثرت کمرنگ میشه تا جای میرسید که کثرت نفی میشه. وقتی حقیقت در خدا هست، فقط وحدت محضه، بسیط الحقیقه است، ترکیبی و کثرتی اونجا نیست. خب روشن شد، بسیط الحقیقه کل لشا، مطلب رو توضیح دادن، ولیسه بشه این منها، خداوند تمام اشیاس، یعنی حقیقت همه اشیاس، ولیسه بشه این منها، یعنی رقائق نیست، این تعینات نیست، این اشیا که متعین شدن، خدا هیچ کدوم از اینا نیست، اینا خدا نیستن جز خدا نیستن، اینا دقیقاً تنزلان خلقن، خدا حقیقت این هاست، حقیقتیست که اگر تنزل کند اینها میشوند، اگر اون تنزل کرده ها رو جمع کنید به سمت وحدت ببرید، اون میشوند، نه اینکه خود اینها بشن او، حقیقت اینها میشود او، حقیقت واحده، به بیانی که توضیح دادم. تا اینجا مطلب روشن شد. حالا اینم بله، اینم من یادم رفت بگم، چند بار تو زندم سپردم این مطلب رو بگم، ولی یادم رفت. آیا بسیط الحقیقه رو ما ذات اله میبینیم یا وجود منبسط میبینیم؟ این خودش مطلب مهمیه که مورد اختلاف هم هست. آیا ما بسیط لایقه که کل لشیاست؟ خود ذات خدا میدونیم یا اون وجود منبسط که فعل خداست میدونیم؟ بعضی میگن بسیط لایقه خود خداست. بعضی میگن بر ذات خدا هیچی نمیتونی هم کنی. حتی بسیط لایقه نمیتونی هم کنی. حتی الله هم نمیتونی اونجا بگی. عالمون قادرون هیچ کدوم از اینا نمیتونی اونجا هم کنی. این بساطت محضه که هیچ محمولی رو قبول نمی کنه. اونجا عالمون هم اینشه. چیزی نیست که بخواد حمله برو بشه، خودشه. بیاد تو مرتبه پایین تر اونجا حمل کنید. بگید بسیط الحقیقه. بگید کل الاشیاء. بگید لیس بشه منا. همه اینا رو تو اون وجود ما بسیط حمل کنید. اونی که حضرت امیر می فهمن داخل اون فرش یا لابل مموزجه، خود خداست. این وجود منبسطیست که فعل اوست. بعضی میگن خود خداست، ولی کثیری هم میگن نه، اون وجود منبسطه. وجود منبسط داخل اون فعل اشیاء لابل مموزجه. من از این وجود منبسط سهم میدارم، ولی این وجود با ماهیت من ممزوج نشده، با ماهیت من متحد شده تا ماهیت منو موجود کند و خودش متعین شود. پس هو داخلن یعنی وجه الله داخلن توی اشیاء لا و نمازشه، نه خود خدا. برای خدا که نمیشه محمول آورد حتی داخلن رو. بعضی اینطوری میگن و ظاهرن تحقیقم همینه. ما در مورد خدا حرف نمیزنیم که بسیط و لایق کل نشو. ما در مورد اون وجود منبسط که اولین فعل خدا و اولین صادره داریم حرف میزنیم. اونو داریم میگیم بسیط لایقه کل لشو. اونو داریم میگیم، اونو داریم میگیم که داخل مفردشو. اونو داریم میگیم بل هول کل فی وحدته. خب این بسیط لایقه که توجه شدید توضیح دادم، حالا نورم میتونم توضیح بدیم. بله اینا میگن داخل فعل اشیاء صفت است برای وجه الله، و وجه الله از این جهت که خدا را نشان میدهد، چون وجه شعر رو نشون میده آیت خودشه، از این جهت که وجه الله خدا را نشون میده، از این جهت عین خداست. ولی از جهت این که فعل خداست عین خدا نیست. مثل این که اون عکس از این جهت که منو داره نشون میده عین منه، چیزی هم نشون نمیده، منو داره نشون میده، پس این منه. از جهت حکایت این منه، ولی خیلی فرق میکنه. من راه میرم اون راه نمیره، من حرف میزنم اون حرف نمیزنه. خیلی تفاوت بین من اون هست، ولی فقط از این هست که داره منو حکایت میکنه این منه. وجه الله هم از این هست که از خدا حکایت میکنه، نه وجه الله تنها. ما هم که تعینات وجه الله هستیم، ما هم آیات خداییم، داریم خدا رو حکایت میکنیم. از این جهت که داریم خدا رو حکایت میکنیم این خداییم، ولی از جهات دیگه اون خداشون خلقی. بین خدا و خلق بی نهایت فرقه. فقط از جهت حکایت ما داریم اون حکایت میکنیم، مثل همون عکسی که تو آینه افتاده، مثل عکسی که رو کاغذ از زید دارید، میگید این خودشه. چیش این خودشه؟ یعنی این رو نشون میده همین. ولی این اوست، یعنی هزاران چیز تو زید دارید که تو این کاغذی ندارید. پس ایبی نداره که بگیم وجه الله عین خداست. بنابراین وقتی ما میگیم وجه الله داخله، چندها گفتیم خدا داخله، ولی منظور نیست خدا داخله. منظور اینه که وجه الله داخله، منتها چون وجه الله عین خداست، از اون جهت که عرض کردم ما حکم داریم نسبت بدیم به وجه الله. در هر صورت، در اصل میخوام عرض کنم اینایی که ما داریم به وجه الله نسبت میدیم، از باب این که به وجه الله نسبت داده، به خدا هم نسبت داده میشه، ولی به خود خدا مستقیما مباشرتا نسبت نمیدیم، چون نسبت به خود خدا ما هیچ محمولی نداریم. اینقدر بسیطه که هیچ چیزی برای هم نمیشه. در مورد او اصلا خبری نمیدیم، خبری نداریم که خبر بدیم. نسبت به خلقش، نسبت به اون صادرش، نسبت به تنزلش، رقیقش، نسبت به اون میتونیم خبر بدیم، اونم همین اندازه. تازه اینم ما نمیفهمیم، فقط میدونیم این چه این هست، بسیط لایقه کل لشاست. ولی بخوام حق مطلب رو بفهمی بازم میدونی نمیفهمی.
هم ملازمه نفهمه چرا بسیط باشه چرا نجا حمل کرد برش
ملازمه. وقتی بسیط بود شما یه چیزی هم کنید همین هم تکسر رو میاره. آخه محمول با موضوع یکی نیست که. شما اگر یه چیزی بر خدا هم کردید اون چیز اگر برای خدا هست که معتقدید هست، خب خدا ذاتشو داره، اینم داره، این محمول هم داره، میشه کسرت؟ ما اونجا نمیتونیم چیزی هم کنیم. هم لولی ذاتی چه لفتی به اونجا داره؟ هم لولی ذاتی مربوط من مفاهیمه، مگه خدا مفهومه؟ خدا یه واقعیت خارجیه. شما اگر ما بخواد هم کنید چیزی رو بر خدا، میگید مفهوم این چیز با مفهوم خدا یکیه؟ یه دارید میگه خداوند خارجن این شعر رو دارد، میگید خدا خارجن این شعر رو داره. خب اگه خدا خارجن این شعر داره یعنی خودش هست، این داراییش هست، میشه دوتا. صد چیز برو هم کنی میشه خدا، میشه صد یکی، یکی خودش صد تام داره برش هم میشه، میشه صد یکی. خب از بساطت در میاد، نمیتونید هم کنید بر خدا هیچی رو. اگه چیزی میخواد هم کنید بر خلقش هم کنید، منتها چون خلق او رو نشون میده به این مناسبت اینا رو داریم محمول بر خدا میکنیم. نه محمول بر خدا باشد، محمول بر خلقشه. منتها چون خلق داره خدا رو نشون میده اینا رو داریم هم رو بر خدا میکنیم. اینا خیلی مطالب دقیقی ها، اینا رو توجه کنید. بعد وقتی این مطالب روشن میشه معلوم میشه عرفا خلاف نمیگن. ما این دقت ها رو نمی کنیم وقتی میگیم عرفا زنند، منتها نه که عبارتشون سنگینه. نمیتونه مطالب اینا متوجه بشه، متهمشون میکنه. ولی اگه متوجه شد متهمشون نمی کنه، میفهمه درست دارم میگن. درست میگن یعنی خلاف شریعت حرف نمیزنن. حالا ممکنه اینام خیلی پایین تر از اونی که هست دارن میگن، یعنی واقعیت هم نتونستن برسن که بگن، ممکنه اینطوری باشه. ولی همینی که الان داره میگه با هیچ جای شریعت مخالفت نداره. ممکن میگم درست میگن اینها، نه درست میگن واقعا همونی که اون میگه، شاید واقعا خیلی بالاتر از این باشه که اصلا به ذهن بشر نرسه. ولی اینی که این داره میگه با هیچ جای اسلام استکاک نداره، درست میگن به این معناست. اینا رو دقت کنید.
شما
مگه به ظاهر باید عمل کنید؟ در داخل جان نمیتونید به ظاهر عمل کنید. داخل فلش رو بگید خدا. خدا داخل فلش رو.
واقعا تکلفه.
کی اونی که شما میگین تکلفه. اونی که ما میگیم درسته. من مثال خورشیدم گفته. خود خدا آمده توی این تعینات یا اون شعاع خورشید آمده توی این تعینات؟ شما توی این اتاق خورشید دارید میبینید یا شعاع متعین شدهش میبینید؟ خورشید چه نایمده این چشه؟ شعاعش آمده و چون شعاع فعلشه میتونید بگید خورشید اینجا اشراف داره. خورشید اینجا اشراف داره ولی خودش نایمده توی ماها، خودش نایمده توی این اتاق. یعنی چقدر مطلب صافه، مطلبی که من دارم عرض میکنم چقدر صافه، هیچ مشکلی با جایی نداره. چرا شما اینو خرابش میکنید؟ میبرید یه جوری معنا میکنید که بوی حالا شرک هرچی ازش بیاد دارین خرابش میکنید. یعنی شما دارین تکلف رو خرج میکنید، نه ما که دارین صافت میزنید. چرا حکایتگری کامله؟ حکایتگری انسان کامله. اینو من بارها عرض کردم، اونایی که من قبلا میگم اونم تو ذهنتون باشه، من هر روز تکرار نکنم. موجودات غیر انسان صفتی از صفات الهی نشون میدن، آینه تمام نما نیستن، ولی انسان آینه تمام نماست. انسان بالقوه آینه تمام نماست. نبی ما صلی الله علیه و سلم بالفعل آینه تمام نماست. توجه میکنی؟ یعنی همه اوصاف الهی در ما جمع شده، اوصاف کمالی اله در ما جمع بالقوه، در پیغمبر جمع بالفعل، اما مرتبه نازلش هم نه خود اوصاف الهی تو پیغمبر باشه، رقیقش درجهش در پیغمبر است. در ما رقیقه به هست بالقوه، در موجودات دیگر همه اسما نیست، بعض اسما هست. نتیجتاً اونا آیت تمام نما نیستن، آیت هستن. مثلا علم خدا رو، قدرت خدا رو اینا نشون میدن، یا چند تا دیگه ما همه رو نشون میدیم بالقوه. پیغمبر همه رو نشون میده بالفعل. هرز پیغمبر علم دارد، درست علمش از خدا گرفته، ولی علم داره، بله، قدرت داره، بله، حیات داره، بله، سمیع بصیر، همه اون چیزی که برای خدا هست و پیغمبر هست. منطقه خدا ذاتن داره، پیغمبر با عطا داره، بهش عطا کردن که داره. او به ذات داره، این بلغه داره، که فرق بین به ذات و بلغه بی نهایته. روشنه مطلب؟
خدا در همین دارم میگم، نمیتونه اون حتی
حکایت میکنه، حکایت میکنه، همونطور که عکس از اون جل عکس حکایت میکنه، ولی تفاوت بین عکس و جلعکس زیاده. در حکایت گفتن این خلق عین خداست، در حکایت. در بقیه چیزه هیچی نگفته که خلق عین خداست، از عینیت قبول ندارن، تصریح میکنن، تأکیدم میکنن به این تصریح ما اعتنا کنید، توجه کنید که این خلق عین حق است من وجهن و غیر حق است من وجهن. حالا باید بگیم غیر حق است من وجوهن، این حق است من وجهن، غیر حق است من وجوهن. حالا اونا کلمه وجوه نگفتن، من وجهن گفتن، خودشون قائل به تفاوت هستند. اما تفاوتی که تنزیه محض درست نکنه، همونطور آیتیتی که تشبیه محض درست نکنه. ما نه تشبیه محض حق داریم بکنیم، نه تنزیه محض، نه خدا رو باید از خلق جدا کنیم، نه خدا رو شبیه خلق کنی. همون تی که حضرت فرمودن، همون داخل فلش یا لابل مواجهه و خارج اشیا لابل مباینه یا لابل مزایله، اون رو درست کنی که با این بیانی که من که عرض کردم در روشن میشه. همین
تنظیف بشه در حقیقت اون رقیقی میتونه کارکتری
بشه. بله دیگه نیست، به خاطر اون تشبیه، تشبیه کلمه باطلیه، به خاطر مثال بودن، نه به خاطر مثل بودن. به خاطر مثال بودن میتونه حکایت کنه، ولی از جهات دیگه فرق داره. فقط به عنوانی که مثاله، مثال یعنی آیت، به عنوانی که آیت خدا رو نشون میده. خب این تعبیر آیت که تعبیر خود وحی دیگه، اینی که دیگه نمیشه خلافش گفت. تعبیر آیت که ما قبول داریم، همه ما که نمیدونیم، همه قبول داریم که خدا رو نشون میده. حالا عارف میاد یه خودی بیشتر باز میکنه مطلب، میگه چون عکسیم، چون حکایتگریم، میتونیم خدا رو نشون بدیم. اینجوری میگه. اونا دیگه گفتن خدا رو نشون بدیم، توضیح ندادن چطور. هر دوشون مثل هم دارن حرف میزنن، یکی با توضیح بیشتر، یکی با توضیح کمتر. چرا میگیم عارف خطا گفته؟ خودمونم داریم میگیم ما آیت خداییم، اونم داریم میگیم آیت خداییم. هیچ وقت عارفی، هیچ عارفی، حتی بی سوادش، مگه اون جهله صوفیه، ولی هیچ عارفی معتقد نشده که ما خداییم، یه جزء خداییم. اینا که الان رایجه که میگن همه خدایی، اسمش نمیزن همه خدایی، یعنی همه عالم خداست، حالا یا تک تکشون خدا یا مجموع خداست، اینو میگن و بعدم رد میکنن. خب عارف، هیچ عارف اینو نگفته که شما بخواد ردش کنید. اون تو ذهن خود شما آمده، خیالی جدید دارید ردش میکنید. بله؟ چی رو؟ ماها رو خلق رو تشبیه میکنه به کف دریا، به خاطر اینکه کف دریا از جهتی خود دریاست، از جهتی تعینات همون است که عرض کرده. بازم اونجا بیاد همین حرف هست که حکایته، اونجا باز مسئله حکایت مطرح میشه. تشبیهاتی که میکنن برای اینکه ما بفهمیم حرفشون رو، و خودشون هم بارها گفتن تشبیهات ما شما رو گمراه نکنه. این تشبیهات یه چیز رو افاده میکنه، بقیه چیزها رو ازش انتظار نداشته باشید. فقط ما یه مطلبی رو میخوام بگیم، اونو متوجه باشید. ما نمیخوام بگیم از همه جهت ما مثالیم، ما از این جهت که حکایت داریم میکنیم مثالیم. ما نمیخوام، ولی مثال اشتباه گفتم، عینی نمیخوام بگیم ما عین خداییم، فقط در جهت حکایت اینیم. عینم نه به این معنی که الان تو ذهن شما آمده ها. مثلا عرض کردم یه عکسی روی شما رو کاغذ میکشید از زید، میاد به من نشون میدید، من نگاه میکنم شما رو میخوام تحسین کنم، چقدر عکس قشنگ کشید، عین خود زیده. عین خود زیده یعنی چی؟ یعنی این عکس عین اون زیدیست که در بیرونه. حالا عینیتش در چیست؟ در این که این داره حکایت از اون میکنه، همین دیگه، بیش از این نداره.
این طرف این برش قابل هست در خود ما، اما اون شما دارید حکایت از اون موجودی بکنید یا موجود عدم اطلاقی بکنید که بسیط محض هست.
بله، ما به ساتتش حکایت نمی کنیم، ما وجوبش حکایت نمی کنیم، ما اون صفاتی که مال خودشه حکایت نمی کنیم، صفاتی که تو ما رقیقش نهاده اونا رو ما داریم حکایت می کنیم. ما اسماء مستثرش ما حکایت نمی کنیم چون اصلا آشکار نشده. اون اسمایی که در ما ظاهر کرده ما اونا رو داریم حکایت می کنیم. حالا در ما همه رو ظاهر کرده بالقوه، در پیغمبر همه رو ظاهر کرده، در حیوانات و باقی موجودات تک تک رو ظاهر کرده. حالا این آدم بزنید چنار، این حرفا رو نزنید، همینه بگید خدا اسماء مستعصره داره که اصلا ظاهرش نکرده، اونا آیت ندارند. اسمایی داره که ظاهر کرده آیت دارند، ظاهر شده این چی؟ اون ظاهر داره آیت دیگه، ما ظاهر اون اسماییم، خب داریم اقاعت میکنیم، ظاهر منش همینه، ظاهر از باطن حکایت میکنه. اگر خداوند اسمایشو در این خلق ظاهر کرده، پس بنابراین این خلق میتونه حکایت از اون اسما بکنه. خود ادعیه داره، خوندید دیگه، خدا رو قسم میده به اسمی که باش کوه آفریدی، به اسمی که باش دریا رو آفریدی، با اسمی که صحرا رو آفریدی و امثال ذلک. یعنی چی اینا؟ یعنی این اسم تو ظاهر کردی شد کوه، اون اسم تو ظاهر کردی شد دریا. آفریدن رو عارف میگه اظهار، این اصطلاح. اون میگه آفریدن، این میگه اظهار. اصطلاح هم چیه نداره، شما بگید آفریدن، ما میگیم اظهار. خداوند این اسم رو در کوه ظاهر کرده، اون اسم رو در دریا ظاهر کرده. خب اینا مظهرن، اگه مظهرن دارن نشون میدن دیگه، باید نشون بدن. حالا فرض کنید همه اسماء غیر مستثرش رو داد به پیغمبر، خب پیغمبر میشه مثل تام، میشه آینه تمام نما، از جهت حکایت میشه این خدا، یعنی کامل حکایت میکنه. ولی حاکیه ها با محکی فرق داره، خیلی هم فرق داره. اون به ذات این بلغیر، عرض کردن بین به ذات و بلغیر فرقی بی نهایته. بل هوبل کلو فی وحدتین، هوبل کلی فی وحدت در روشن شد. نه کلی داریم که بگیم نور اوست، کل رو بردیم اونجا. دقت کن چی دارم عرض میکنم. بله کل نورهو، اینطور کردیم کل رو جدا کردیم از خدا، ولی گفتیم نور خداست. مثل این که این تعینات نور خورشید رو، همچنین شعاع خورشید رو از خود خورشید جدا کردیم، ولی گفتیم مال خورشیده. در بل هو الکل فی وحدتین رفتیم بالاتر، اصلا کل رو بردیم اونجا، کل رو بردیم تو خورشید، منتها گفتیم فی وحدتین، همه اونجاست، منتها اون همه اونجا کثیر نیستن، واحدند. چرا؟ چون یک حقیقتن. رقیقه ها رو بردیم اونجا، یک حقیقت کردیم. در بل الکل نوره، رقیقه ها رو نگاه کردیم، گفتیم ملک او هستند. ولی بعد در این بل هو الکل فی وحدتین، رقیقه ها رو بردیم اونجا، حقیقت کردیم، وحدت بهشون دادیم، که این بالاتر از اون قبلی است. بل هو الکل فی وحدتین، بل هو هو لا غیره، دیگه این آخرین ترقیه که میکنه، بلاتر از این یه نداریم. بل هو هو لا غیره، بلکه خداوند نور است نه غیره. اصلا نور بودن نفی شدیم از رقیه، حتی رقیقه بودنشون هم دقت نکردیم. که دقیقه باشن که حقیقتشون اونجا باشه. اصلا نفی کردیم نور رو. چرا؟ چرا نفی کردیم؟ چون به ذاتشون نگاه کردیم. ذاتشون که نور نداشت. نوری هم که پیدا کرده بودن با افاضه پیدا کرده بودن. پس نوری بعدشون نبود به لحاظ ذاتشون. بنابراین اصلا نور مال خداست. هو لا غیر هو. خدا نور است. غیر او اصلا نور نیست. این دیگه آخرین ترقی داشتیم. اینا جالبه از غزالی. حالا عرفا اینطوری حرف زنن. آدم خیلی بالاخره یه توقعی ازشون داریم که اینجا حرف زنن. غزالی توقع نداریم اینطوری حرف زنن. خیلی عارف شده اینجا. و خوبم گفته. خوب گفته. خوبی که من عرض میکنم براتون چند بار توضیح دادم. یعنی حرفی زده که با جای استفاق نداره. خب تا اینجا ایشون بیان کرد که خدا نور است، بلکه فقط او نور است. تا اینجا این مطلب روشن شد. حالا میخواد از اینجا منتقل بشه به اینکه همونطور که نوری نیست جز او، الهی نیست جز او. این مطلب از خارج عرض کردن که ایشون منتقل میشه از این مطلب به این مطلب. وقتی ثابت شد که او فقط نور است، همه موجودات به سمت نور توجه دارند، به سمت تاریکی توجه نمی کنند، چون چیزی نیست تو تاریکی. برفض هم چیزی باشه اینا چیزی نمی آوند. پس کسی رو به تاریکی نداره، همه رو به نور دارند. نور هم که یکی بیشتر نیست، پس همه به سمت یک چیز رو دارند. اینما تولو فسم بچه الله، چون همه جا نور خداست، دومی نیست، یک نوره و اون نور خداست. همه به سمت نور توجه دارن، پس همه به سمت خدا توجه دارن. این قیاس تموم شد. ببینید یک نور داریم و همه اشیا به نور توجه دارند، پس همه به یکی توجه دارن. تا اینجا روشن شد. این یک قیاس نتیجه داد. بعد دوباره نتیجه این قیاس رو برمیدیم که قیاس بعدی به کار بریم که قیاس مرکب درست بشه. میگیم که همه به یک نور متوجه هند. این نتیجه قیاس بود. و اونی که بهش توجه میشود، قلوب بهش توجه میکنن، خداست. پس همه به یک خدا توجه دارند. اول توجه شدید؟ همه رو متوجه نور شدیم و بعد گفتیم توجه همیشه به خداست. اونی که متوجه اون الهه سمده که همه به سمت اون میرن، خداست. نتیجه گرفتیم پس همونطوری که نور واحده، اله واحده. اینجا از وحدت نور به وحدت اله رسید. وقت بعد میگه لا اله الا هو. این لا اله الا هو ثابت شد. بعد چه ثابت شد؟ میگه لا اله الا هو رو سه جور داریم. هم برای عوام داریم، هم برای خواص داریم، هم برای اخص الخواص داریم. در نظر عوام الهیت منحصر به خدا میشه. در نظر خواص الهیت مختص به خداست. همونی که عوام میگفتند. اضافه کنید که خواص هم، که خلائق هم ربط به خدا. در نظر اخص الخواص که میرسید ربط ها را محوش میکنید، میگید فقط خداست، یعنی او فقط موجود است، بقیه حکایت وجودند. هر سه دارم میگن لا اله الا الله، هر سه هم درست میگن، اونتا تفاوت بینشون. یکی میگه خدا فقط واحد است، بقیه خدا نیستند. این عوامی. یکی میگه خدا واحد است، بقیه نه یه خلق مستقلند وابسته به خدا، بلکه ربط محضند. آخر اون عوام میگه یه دونه خدا داریم، بقیه هستند ولی متعلق به اونن، وابسته به اونن، متکی به اونن. یه هستی خاصی برای بقیه قائله، هستی امکانی. این عوام میگه. ولی وقتی به دست خواص میرسیم میگه که بقیه به حد ربط هستند، سراپاشون ربطه، هیچ جاشون استقلال ندید. نگید موجودی هستند وابسته، بگید اصلا جز وابستگی چیزی نیستند. میرسیم دست اخص الخواص، اصلا وجود از ما نفی میکنه، نمیگه وجودهای وابسته، نمیگه وجودهای ربط، اصلا وجود ندارید، شما حکایت وجود میکنید، فقط اوست که وجود دارد. فاذا لا نور الا نورو، این یه مقدمه. و وجه کل ذی نور اله، اینم مقدمه دوم. فاذا لا اله الا هو، این نتیجه. اما این نتیجه کاملا از این دو مقدمه گرفته نشد، مقدمه سومی هم باید بیاد، چون قیاس قیاس مرکب بود. مقدمه سوم رو احتیاج داریم. به مقدمه سوم با فإن الإله ما کانت وجوه الغروب مولیتن شطرهو اشاره میکنه. سه تا مقدمه آورده، دو تاش قبل از نتیجه گفته، یک شو بعد از نتیجه به عنوان فإن الإله گفته. من تو بیانی که کردم سه تا مقدمه رو با هم آوردم، یه قیاس مرکب تشکیل دادم، نتیجه دوم از قیاس دوم گرفتم که لا اله الا هو. این لا اله الا هو رو نتیجه قیاس دوم قرار دادم. ایشون هم همین کار کرده، من تا مقدمه سوم رو جدا کرده. حالا عبارت توجه کنید، اون چه از خارج گفتم در ذهنتون باشه. فاذا لا نور الا نورو، چون نوری جز نور خدا نیست. و وجه و کل زینورن اله، تمام زینورها هم به سمت خدا متوجهن، چون او صمد است، همه به اون سمت متوجهن. این فعینما تولو فسم وجه الله اله، این رو شما نتیجه نگیرید. فعیزن لا اله الا هو که میاد نتیجه است. فعینما تولو فسم وجه الله الهه، این نتیجه قیاس اوله. ضمیر الهم توجه کنید برمیگرده به عینه، به عینه ای که در آیه آمده، به عینه ما برمیگرده. عینه ما تولو فسم وجه الله اله، به هر جا رو کنید میبینید وجه الله به اون سمت رو دارد. خب دقت کنید عبارتون، من مقدمه سوم میارم. چون همه نورها نور اوست و همه موجودات به سمت نور او توجه دارند، پس نور او میشه متوجه الهه کل موجودات. کسی که کل موجودات به او توجه دارن الهه، پس او میشود اله و فقط او اله است. مقدمه سوم ما بوردم که هر چیزی که همه بهش متوجهن الهه، این مقدمه سومی است که ایشون بعداً ذکر کرده. من تو ردیفون دو تا مقدمه دیگه آوردم. چون همه نور اوست و همه به سمت نور متوجهن و کسی که همه به او متوجه باشن الهه، پس الهیت فقط مال اوست. لا اله الا هو. فاذن لا اله الا هو، فان الاله ما، یعنی موجودی است که کانت وجوه القلوب مولیتا شطره، وجوه یعنی صورت قلب، نه صورت ظاهری، اون صورت باطنی، مولیتون یعنی منحرفتون شده. این مولیال منحرف خوب معنا نکرده، یعنی به اون سمت چرخیده، به اون سمت توجه داره. چون چنین است فلا هو الا هو، فلا هو الا هو، چون هو چیزیست که باش اشاره میکنن، به وسیله او توجه پیدا میکنه. بنابراین وقتی خداوند متوجه الهه، پس هوه. و وقتی مشارون الهی تصویه، چون به وسیله هو دارن اشاره میکنن، همه دارن اشاره میکنن به یک سمت، پس او هوست، یعنی مشارون الهی هم هست. فلا اله فلا هو الا هو، اول گفت لا اله الا هو، بعد اله رو بعدش هو گذاشت، فلا هو الا هو، لانه هو که در میگن در نسخه مشکات کمال غزالیه الهو داره، لان الهو، حالا هر چی هست الف لام هم داشته باشه اب نداره، لانه هو عبارت هست از چیزی که اله اشاره و به سمت خدا اشاره میشه، پس میشه او هو، او میشه بعد هو، به جای اله میتونید هو بذارید. و کل ما اشیر الیه فذلک اشارتون الی ما هو متوجهون الیه، هر چیزی که اشاره کند به خدا، این اشاره اشاره به چیزی است که متوجه به خداست. یعنی همه دارن اشاره می... یعنی اگر شما اشاره کنید به این خلق، چون این خلق متوجه خداست، اشاره شما متوجه خدا میشه، همه اشاره ها متوجه به خدا میشه، پس همه هوها اونه، یعنی فقط اون هوه، همه هوها اونه، خود عبارت جالبی نبود، فقط اون هوه، یعنی همه اشاره ها به سمت اونه، با واسطه بی واسطه. بله بله، حالا یه خود غلیظ ترش کرده، بله وحدت وجود داره میکنه. و کل ما اشیر الی، هر چیزی که بهش اشاره شود، فذلک یعنی این اشاره، اشاره است به ما هو متوجه الی، یعنی مثلا شما به الف دارید اشاره میکنید، این اشاره شما اشاره به چیزی است که الف به او داره اشاره میکنه، ما داریم به خدا اشاره میکنیم، اگر یه وقتی کسی به ما اشاره کرد، اشاره به ما اشاره به خداست، چون وقتی به من اشاره کرد، منم دارم اشاره به خدا میکنم، خب من واسطه میشم بین این که او اشاره به خدا بکنه، سومی اشاره به خدا بکنه. پس تمام افراد که دارن اشاره میکنند، همه اشاره ها خطه به خدا میشود، پس او میشه مشان الله، لذا او جا داره که هو گفته بشه، بقیه هو نیستند.
بله انحراف در معبود، مثلا فرض کنیم یک بت پرستن، یک دیگه پرستن، خود به خود به طور تکوینی در
بله بله، حالا اون به طور تکوینی اینطوره، به قول شما کسی داره بت میپرسته، چون بت داره اشاره به خدا میکنه و خود بت هم داره خدا رو میپرسته، پس این پرستنده بت با واسطه بت میشه پرستنده خدا، اینم به عرفا نسبت میدن که اینچنین گفتن، منتها خب اون عذری برای اون پرستنده نمیشه، اینچنین پرستیدن عذر نمیشه، درسته که این پرستیدن آخر منتهی میشود به خدا، ولی تکمیناً منتهی می شود، قصدن که منتهی نمیشه، منی که دارم بتو می پرستم قصد ستایش خدا رو ندارم، ولی تکمیناً چون بت داره خدا رو می پرسته، من اگر بتو بپرستم با واسطه دارم خدا می پرستم، این درست میشه، ولی این تکمینی که عذری برای من نمیشه، من باید با قصد خدا رو بپرستم. بله
میگن قزار رو که الله تعبد الهی یا عرفا میگن در عالم باطن واقعا عبادت خدا جز این محقق نمیشه، یعنی یکی با نیت این کار،
بله هر شدمی
شما که بدون نیت این کار میکنید به کجا میره، این جز فاعلیت ها میشه،
نه این نیست دیگه، درسته این میگه بشید، بله درسته، یعنی میگه بینیت شما دارید خدا رو عبادت میکنید، چه بفهمید چه نفهمید، بیایید نیت هم بکنید که خدا رو عبادت کنید، نه این سراغ بود. این جالبه که خداوند راه بلا واسطه هم برای ما قرار داده، یعنی به ما گفته بی واسطه هم به سمت ما من بیایید، بی واسطه به سمت من بیایید، هم از طریق وسیله ما به سمت خدا میریم، هم خدا اجازه داد بی واسطه باشه حرف بزنیم. وقتی میگم سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلا، این ربی که میگم بی واسطه دارم حرف میزنم. من بارها فکر کردم اینا که نماز نمیخونند کارشون خیلی عجیبه. ماها وقتی نماز میخونیم تو نماز گاهی به خدا میگیم چقدر نسبت به ما عطوفت داری که اجازه دادی باید حرف بزنی. این خیلی مهمه ها. چقدر نسبت به ما عطوفت داری که اجازه دادی ما باید حرف بزنی. ما کجا و تو کجا؟ همین اندازه که من توانایی دارم با اون اجازهی که تو به من دادی توانایی دارم که با تو حرف بزنم خیلی مهمه. وقت اونایی که حرف نمیزنن ببینید چه مشکلی دارن، چقدر پایین رفته مقامشون. خب حالا اینجا هم همینطور، خداوند به ما میگه که به من با من حرف بزنید، نرید با بت حرف بزنید. یعنی این همه به ما اهمیت میده که بت هم مثل توه، تو با اون حرف نزن، بیا با من حرف بزن. وقت این نماز نخوندن خودش کفران نعمته. یعنی نعمتی به این بزرگی خدا به ما داده که اجازه داده با حرف بزنیم، این نعمت رو داریم کفران میکنیم. اونم که من عرض کردم، این که الان غزالی گفت منم توضیحش دادم که همه متوجه خدا هم. بنابراین اگر من متوجه یکی از اینها بشم به واسطه متوجه خدا هم، این مسئله نمونم داره. من بارها این مطلب عرض کردم که ما گاهی حمد میکنیم، ستایش میکنیم کسی رو که به ما نعمتی داده، یه خدمتی ما کرده، ما ازش تشکر میکنیم. این تشکر واقعا تشکر از خداست، ولی به ظاهر تشکر از اینه. این آدم اگه چیزی در اختیار من گشته، اون چیزی مال خودش نبوده، مال خدا بوده داده به من. اگر از قدرتش برای من خرج کرده، قدرتش مال خدا بوده برای من خرج کرده، خودش هم مال خدا بوده. پس اگه توجه کنید همه کارهای خوبی که داره انجام میشه و ما رو متشکر میکنه همش از نهای خداست. لذا ما در بعضی نوشته ها داریم که لله عواقب الحمد، یعنی حمد رو اگر تعقیب کنی آخرش میرسی به خدا. بله ظاهرن این حمد مال اینه، ولی تعقیبش کن، دنبالش برو، ببین این حمدی که برای این کردی به چه جهت بوده، پیدا میکنی که منشأش خداست. پس همه حمدا عواقبش، یعنی اونی که بعد از تعقیب بهش میرسی، همه حمد مال خداست. اینجا هم همینطور، اینجا میگه همه توجه ها به خداست، چه با واسطه چه با واسطه. این حرفایی که غزالی داری میزنه حرفای خیلی بلندیه، اون تا به شرطی که درست توضیح داده بشه، درست فهمیده بشه. فایزن سه تا لا اله الا هو داریم، لا اله الا هو للعوام و لا اله الا هو للخواص و لا اله الا هو للخاص الخاص. این توضیح دادن دیگه از خودش. مطلب تموم شد. از منتها معراج الخلایق مملکت الفردانیه مطلب دیگه میخواد شروع بشه، که اینم جدای از مطلب قبل نیست. الان توجه کردید که ما همه چیز رو منتهی کردیم به فرد، نور رو منتهی کردیم به فرد، الهیت رو منتهی کردیم به فرد، توجه رو منتهی کردیم به فرد، اونم که من از خارج گفتم همدم منتهی کردیم به فرد، همه چی رو منتهی کردیم به فرد. یعنی چی؟ یعنی همه کسرات رو یواش یواش جمع کردیم رسیدیم به فرد، رسیدیم به وحدت. حالا غزالی اینطور میگه، شما از این پلکانی که داری بالا میری، خود پلکان کثرت داره، هر چی بالا بری یک کثرت تو پشت سر میداری. الان که میخواه از پله بالا بری، مثلا فرض کن 20 تا پله داره، خب الان 20 تا کثرت جلوی توه، میری بالا 19 تا کثرت جلوی تو میاد، میری بالاتر 18 تا میاد، هی کثرت تو پشت سرته، به سمت وحدت داری میاد. وقتی رفتی پله 20 تمام کثرت رو انداختی پشت سر، حالا پا میذاری تو مملکت فردانیت، اونجا دیگه کثرتی نیست. منتهای عروج مؤمن و موحد مملکت فردانیت. یعنی اگر عروج کردی، از کثرت رفتی به سمت بالا، منتهای این عروجت این است که وارد مملکت فردانیت شوی. آخرین مرتبه عروجت به اینجاست. الان دقت کنید، ما همین کار کردیم. ما هی از متوجه ها رفتیم بالا تا رسیدیم به متوجه الله واحد، از محمود ها رفتیم بالا تا رسیدیم به محمود واحد، از اله هایی که حالا بین راهی تصور می شدین رفتیم بالا، همه رو گشتیم پشت سرمون، رسیدیم به واحد و هاکزا. پس منتهای عروج موحد مملکت فردانی. توجه شدید، من کثرت رو تو پله های نردبان درست کردم، 20 مثلا پله. غزالی خیلی دقیق تر از این درست میکنه. حالا کثرت مال پله هاست که واضحه، همه میفهمیم، همه میفهمیم که خب 10 تا پله داره، 20 پله داره، اینا کثیرن. ایشون رفته یه جا دیگه بحث کرده، گفته داری بالا میری، این خود بالا رفتن یه کاره، بعد به سمت بالا داری توجه میکنی، اینم یکیه. خود هر بالا رفتنی مرکب از دو تاست، یکی ماهیت الارتقا، یکی ما الیه الارتقا. یعنی اگر اون 20 پله هم نبینی، اگر اون 20 پله هم نبینی، این دوتا هست، پس کثرت بازم هست، اینا رو هم باید حذف کنی، یعنی برسی به جایی که دیگه ارتقای تموم بشه، به مرحله فنا برسی، وقت الهه ارتقایت هم همون مملکت فردانیت میشه. اینجاست که دیگه کثرت کامل کامل کنار گذاشتی. پس این کثرتی که از ناحیه پلکان نردبان میاد، این ملحوظ غزالی هست، ولی این خیلی اهمیت نمیده، چون این کثرت واضحه و پشت سر گذاشتن این کثرت هم واضحه. ایشون دو تا چیزی دیگه ذکر میکنه، یکی ماهیت الارتقا، یکی ما اله الارتقا. اون وقت میگه اینا رو هم کنار بذار. دیدید عرفا سفارش میکنن که اگر توجه به خدا داری، اگر فانی در خدا شدی، به این فنایت توجه نکن، به این ماهیت ارتقاء توجه نکن، فقط به الیه الارتقاء توجه کن. و الیه، اگه به ماهیت ارتقاء توجه کنی، به الیه الارتقاء هم توجه کنی، هنوز مشرکی، هنوز مشرکی، هنوز دو چیز رو نگاه میکنی. اون ماهیت الارتقاء رو کنار بذار، حتی به فنای خودت توجه نکن، نه به خودت و به اغیار توجه نمی کنی، که اون مرحله رسیدن به فنایه. ولی بعد از اینم که به فنا رسیدی، به این فنا و صفت توجهت هم توجه نکن، فقط به الهه ارتقا توجه کن. این میشه فنای از فنا، که قبلا هم داشتیم بیه، در فصل قبلا هم داشتیم حرف رو. و منتها معراج الخلائق، این منتها معراج الخلائق مبتداست، مملکت الفردانی این خبرش، منتهای معراج الخلاق مملکت الفردانی. از المرقا لا یتصور الا معکستی. مرقا من نردبان گرفتم، این علت است برای این که منتهای معراج الخلاق مملکت فردانی است. با بیانی که گفتم روشنه که علته. مرغا تصور نمیشود الا با کثرت. کثرت رو این چطوری توضیح میده؟ کثرت رو کثرت پله ها نمیگیره، بلا کثرت پله ها هست، ولی شما اون واضحه دیگه نمیخواد بیانش کنه. میگه که فانه، یعنی مرغا، نوع اضافه ایست که استدعا میکند دو چیز را، یکی ماهیت الارتقا، یکی مائله ارتقا. خب شما از اینجا باید بری بالا، کثرت رو پشت سر بذاری. وقتی کثرت پشت سر گذاشته بشه وحدت میاد. و اذا ارتفعت الکثره، اگر کثرت مرتفع شد، مرتفع شدن کثرت با چی حاصل میشه؟ با ارتقا حاصل میشه. من باید ارتقا پیدا کنم تا کثرت پشت سرم گذاشته بشه. اذا ارتفعت الکثره حقت الوحده، وحدت که مملکت فردانیت ثابت میشه. یعنی من میرسم به مملکت فردانیت، چون کثرت رو پشت سر گذاشتم. وقتی کثرت پشت سر گذاشته بشه وحدت حاصل میشه. خب حالا رسیدیم مملکت فردانیت. مملکت فردانیت یعنی چی؟ آیا میتوانیم تو مملکت فردانیت الف و صفر درست کنیم؟ اگه الف و صفر درست کنیم که فردانیت دیگه نیست. الف یکی، صفر دوتا، این که فردانیت نیست. اونجا دیگه الف و صفری نیست. یا باید الف فانی بشه در صفر که ممکن نیست، یا باید صفر فانی بشه در الف که این انجام میشه. اونجا صفری که منم تو الف فانی میشه، دیگه الف و صفری باقی نمیمونه، اونجا دیگه فنای محض. روشن مطلب؟ فلم یبقى الف و صفر و نازل و مرتفع. خب در مرحله فنا که من میرسم گفتم الف و صفری نیست، اما در مرحله فنا این چنین گزارشی در مورد انسان فانی هست که کنت سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر به. این گزارش خدا در نسبت به فانی میده، میگه اون کسی که به فنا رسیده من سمع او هستم، من بصر او هستم. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که خداوند تنزل میکند به مرتبه استعمال الحواس، به مرتبه‌ای که در اون مرتبه حواس به کار گرفته می‌شود. این وقت میشه سمع این آدم، بصر این آدم. پس این چنین است که خداوند تا سماع حواس تنزل می‌کند. اگر واقعاً قرار است، اگر قرار است در بعد از مرتبه فنا الوی سفلی باشد، این چنین است. اگر در مرتبه فنا قرار شد الوی سفلی باشد، این چنین الوی سفل است که خداوند تنزل می کند به سماع حواس و در اونجا سمع این فانی یا بصر این فانی می شود. خب حالا آدمی رسیده به این حد که خدا سمعش شده، بصرش شده، این توی آسمانی که خدا اونجا تنزل کرده وارد شده، آیا بالاتر از این آسمان هم هست؟ این باید بره بالا. این کسی به این درجه فن رسیده که وارد این آسمان شده باید بره بالاتر، باید بره بالاتر، برسه به بله مرتبه اول، مرتبه حرکت این فانیه، میرسه به جایی که به او گفته میشود متحرک، بعد میرسه به جایی که به او گفته میشود حاس. سماع بعدی سماع حاس است، سماع بعدتر سماع عقله. همینطور برید بالا، هفت تا آسمان رو باید برید، بعد اون مملکت فردانیت می شود آسمان هفتم یا تمام آسمان هفتم، یعنی بعد از آسمان هفتم شما کرسی و عرش رو دارید. کرسی عرش هم تمام این آسمان هفتم، یعنی متمم این هاست، جامع همه این هاست. پس این فانی از سماع حرکت شروع میکنه، میره سماع احساس، از سماع احساس میره سماع عقل، همینطور آسمان ها رو میره تا به مملکت فردانی برسه. مملکت فردانی آخرین مسیر است. پس اینطور شد، اول گفتیم وقتی وارد مملکت فردانی شد الوصفلی نیست، بعد میگیم اگر ناچار الوصفلی باشد به این صورت است که خدا تنزل میکنه تو سماع استعمال حواس و میشه بصر این عارف، میشه سمع این عارف، اینجا میشه سماع احساس، پایین ترش میشه سماع حرکت. این عارف باید از اون سماع حرکت بره بالا، بره وارد سماع احساس بشه، بعد از سماع احساس وارد سماع عقل بشه، همینطور بره تا به ملکه، تا به مملکت فردانی برسه. غزالی به اینجاش میرسه میگه دیگه بیش از این نمیتونم حرف بزنم، تا حالا مرسی گفتم بی احتیاطی بود. دیگه بعدش نمیگه، من همیشه میگم تا اینجا که رسیدم بی احتیاطی بود، کاش نمیگفتم. یه کاش نمیگفتم و پشتش میادم. ایشون دیگه اینو نمیگه، میگه تا اینجا بی احتیاطی کردیم، دیگه نمیگه کاش نمیگفتم. خود خداوند تنزل می فهمد، کلمه خود رو منظورتون رو بیان کنید. ما تمام این حرفا رو سعی داریم که همه رو به وجود مبسط نسبت بدیم، همه رو به فعل خدا نسبت بدیم. خود خدا رو به تعبیر من دست نمی زنیم بهش. بله، دست به خدا نمی زنیم، میام پایین تر از خدا، از وجود مبسط همه حرفای تو وجود مبسط می زنیم، یعنی تو فعل خدا می زنیم. خود خدا خیلی کار نداریم، چون دسترسی نداریم هیچ جور. به وجود منبسط عرفای بزرگ دسترسی دارند، ما به اونم دسترسی نداریم، ولی خب حرف اونها رو بیم نقل میکنیم، حرف اونهایی که رفتن شروع کردند.
از اون بود در این صورت دیگه جدا کردن علم و صرف همچنین
اول جدا شد علم، اول که گفت علم و صرفی نداریم، بعد میگه به این کانه لابد اگر ناچار بشیم الف و صفری درست کنیم، اینطوری درست میکنیم، اینطوری شرط شدیم. اول گفت الف و صفر نداریم، بعد میگه اگه بخوام الف و صفری درست کنیم، ارتقای درست کنیم، من بکشه اینطوری درست میکنیم که پایانش بشه مملکت فردانیت. فین کانه ولا بود، یعنی اگر بقا الف و صفر، بقا نازل و مرتفع ناچاری بود، نمیتونستیم کارش بکنیم، این بقا رو داشتیم. این فینکانه ضمیرش به میگه بقایی که از کلم یبقه فهمیده میشه. اگر این بقا ناچار باید بود، الوصف ناچار باید حاصل میشد، اینطوری میگیم این الوصف با نزول الاسما حاصل میشود، با نزول الاسما حاصل میشه. نزول الاسما یعنی چی؟ اینو من از خارج توضیح ندادم، توضیحش هم واجب بود، حال چی شد یاد من رفت. خدا چگونه تنزل میکنه به سما؟ میاد پایین؟ جسم نداری که بیاد پایین. تنزل میکنه یعنی چی؟ یعنی تو این مرتبه؟ خدا که نمیاد تو مرتبه پایین تر. میگه بل اشراف، بر این مرتبه پایین اشراف میکند، توجه میکند، و این مرتبه پایین که مرتبه حاسه من است ترقی میکنه، میشه مرتبه حاسه خدا. خدا حاسه نداره ها، به همون بیان که گفتیم کنت سمهو میشه، با اشراف اینطور میشه. یعنی اینطور نیست که بیاد گوش او بشود گوش من، او اشراف بر گوش من پیدا می کند، اون احاطه پیدا می کنه، گوش من رو به این سمت توجه می ده. یعنی گوش من میشه گوش خدایی، چیزها رو می شنود که غیب بود و قبلا نمی شنید، چشم من چیزها رو می بیند که اون چیزها غیب بودن قبلا نمیدید. همونطور که برای خداوند در مرحله بسیار عالی همه چی مکشوف است، برای این فانی هم در مرتبه نازل همه چی مکشوف میشه. کار خدایی میکنه، نه خداسا، کار خدایی میکنه. و اینم داشتیم دیگه، من بارها عرض کردم ائمه ما اراده خدا رو اجرا میکنن در جهان، نه اراده خودشون. خودشون اصلا اراده ندارن، اراده خدا، اراده اونها اراده خداست و همون اراده خدا رو هم اجرا میکنن تو عالم. و کار خدایی دارن میکنن. وقت این آدمی هم که گوشش خدا شده گوش او، اونم گوش خدایی پیدا کرده، اونطور میشنوه که تاله نمیشنید. با این توضیحی که دادم و با این تشبیهی که به اراده کردم مطلب روشن شد که اینها، ما دیگه گوش انسانی نداریم، ما دیگه چشم انسانی نداریم که دیدش محدود باشه، ما چشم خدایی داریم و همونطور که خدا میبینه ما میبینیم. ولی نه اینکه ما دیدنمون دیدن ما باشه، همونطور که اون ائمه بزرگوار اراده خودشون نیست، اراده خدا رو اجرا میکنن، ما هم سمع خودمون نیست، سمع خدا رو داریم اجرا میکنیم. اینا فهمش یه مقدار مشکله ولی قابل فهمه در اصل. با این تشبیهات این درون در میزنیم تا مطلب رو بالاخره یه جور روشنش کنیم. بازم بعد از این همه این درون در زدنا بازم خیلی روشن نمیشه، ولی در حدی که توانایی شو داریم. بله.
حتما منتهی به قرب فرایض میشه، یه جوری از اون برعکس میشه یا در همینجا
حالا قرب منتهی میشه. ببینید حتما اینطور نیست، یه شخصی ممکنه بره بالا اون وسط راه دیگه لیاقت بالا رفتن نداشته باشه همونجا بمونه، یکی دیگه بیاد از اونجا بره بالاتر. این که حتما منتهی میشه معلوم نیست، بعضی اوقات میشه بره بعضی اوقات هم نمیشه. همه که تا یه حد نمیرن، بعضی بالاتر میرن، بعضی پایین‌تر متوقف میشن. شاید توانایی رفتنش بود ولی یا موانع پیش آمد یا مقتضیات کم آمدن، یه چیزی شده که این وسط مونده نرفته بالا. این همه شدنیه. این که حتما باید از قرب نوافل به فرائض برسیم یا از قرب فرائض به نوافل برسیم، هیچ کدوم ضمانت شدنی نیست. تا هر جا رسیدیم باید قدر اونجا رو ببینیم، بکوبیم تا بالاتر بریم. اما حالا میشه یا نمیشه دیگه بستگی داره به اینکه چقدر لیاقت داشته باشیم و چقدر خدا بخواد. اینا اینی که الان شما میگید دلیل بر فنا دلت بر فنا نمی کنه. خداوند می فرماید که من وسایل اجرا دارم، هم اونا با در من فانی شدن یا نشدن معلوم نیست. خداوند این خیر و شر رو به وسیله افراد اجرا میکنه، یعنی اینا میشن مجریان اراده خدا. اما فانی هم میشوند یا فقط اجرای این اراده دستشون داده میشه، این دیگه روشن نیست. یعنی مستلزم این نیست که حتما فانی هم بشه. خب خیلی از اینا فانی نمیشه، پیداست اون که اجرای شر میکنه که اصلا اسم فنا در موردش نمیشه برد. اون کمتر از اینی که کمتر از فنا هم بهش داده بشه، تا چه روز فنا. و این کانه و لابد، یعنی اگر این بقای الوصف ناچار حاصل باشد، پس باید صفل رو اینطوری توضیح بدیم. ال که هر جا خودش محفوظه، صفل رو باید اینطوری توضیح بدیم. نزول این از سما است. کدام نزول؟ اعنی بالاشراف، یعنی نزولی که با اشراف حاصل می شود، نه نزولی که خدا بیاد پایین. یعنی نسبت اینجا یه توجه خاصی پیدا می کنه. این پیدا میکنم که عرض میکنم دلالت بر حدوث توجه خدا نمیکنه. این نکته مهمه که من میگم که خداوند به اینجا توجه خاص پیدا میکنه. این پیدا میکنه دلالت بر حدوث میکنه که این توجه خدا حادث شده، ولی اینطور نیست. یعنی این دلالت در تامی نیست. خداوند توجه مطلق، توجه خاص، تمام کرامتهاش رو و فیضهاش رو صادر کرده. حالا به تعبیر من همه اینها تو آسمان معلقن. این تو نیست ها. دارم تعبیر میکنم که خود مطلب بهتر فهمیده بشه. همه اینها رو بل کرده تو آسمان. من هستم که باید قابلیت تک تک اینها رو پیدا کنم. یه وقت این چیزایی که پایین آمده قابلیتشو پیدا میکنم، از اونها برخوردار میشم. یه خود یه وقت دیگه یه خود میرم بالاتر، اون فیوزات بالاتر بعد من میشم، یا میرم بالاتر از بالاتر، اون فیوزات بالاتر از بالاتر بعد من میشم. ملاحظه کنید خداوند از ازل همه این کارها رو انجام داده، توجه ویژه رو توجه خاص هم کرده. من وقتی که به مرحله فنا میرسم قابلیت پیدا میکنم که این فیض در این مرتبه رو تلقی کنم و دریافت کنم. خداوند علت تامه برای افاضه است. علت تامه برای من، برای استفاضه من نیست. استفاضه من هم علت فاعلی رو که خداست میخواد، هم علت قابلی رو که خودم هستم میخواد. این علت قابلی حادث میشه. وقت ما میگیم خداوند توجه ویژه رو پیدا کرد، او توجه ویژه کرده نه پیدا کرده. منم که تازگی قابلیت پیدا کردم این توجه ویژه رو پیدا میکنم. منتها ما تعبیرمون اینه خداوند توجه ویژه پیدا کرد، در اون که توجه ویژه‌ش رو فرستاده بود از قبل. من قابلیت پیدا کردم این توجه ویژه رو دریافت کردم. فنزول علی السماء عن البیشا لأن الاعلا. خب چرا شما وقتی میخواهید، چرا شما وقتی میخواهید اعلا و اسفل رو باقی بذارید میگید اعلا تنزل میکند به اسفل که اعلا بشود اسفل. از اون طرف بگید اعلا میرود بالا، اسفل محو شده. اعلا میرود بالا که اعلا بشه اسفل، یه چیزی دیگه بشه اعلا. ایشون میفهمد اعلا یعنی بالاترین. بالاترین که دیگه بالاتر از خودش اجازه نمیده. مگه بالاتری هست که اعلی بده بالا؟ بالاتر وجود نداره. پس اعلی باید بیاد اسفل، معنا نداره. اگه اسفل بره اعلی محو بشه، که خب باز بقای اعلی و اسفل نیست. اگر بخواد بقای اعلی و اسفل باشه، اعلی سجا خودش محفوظ باشه، تنزلش بفرسه اسفل، به این صورت اعلی و اسفل درست بشه، نه اینکه اعلی ترقیشو بده بالا. بالایی وجود نداره که اعلا ترقی شده بالا. لأن اعلا لهو سفلون ولی لیس له اعلا. اعلا سفل دارد، پس میشه به پایین تنزل کند، ولی علو ندارد که به بالا ترقی کند. فهازهی، هازهی یعنی مملکت الفردانیه. این توجه کنید، هازهی اشاره به مملکت فردانیت. فهازهی یعنی این مملکت فردانیت غایت الغایاته و منتهی طلبات. روشنه مطلب؟ غایت الغایات و منتهی طلبات، یعنی نهایی ترین منتها و تمام طلبات هم اونجا میگه که همه کسانی که طلب میکنن خدا را وارد مرتبه فردانیت میشن. و هو من العلم الذی که هیئت المکنون. هو اونطور که من فکر میکنم برمیگرده به این توضیحاتی که دادیم. و این علمی که به این مطالب پیدا کردیم، این علم میگه از علوم مکنون است که در اختیار ما گذاشته شده، ما هم در اختیار دیگران میذاریم. و هو من العلم الذی کهیئت المکنون. تعبیر به هیئت هم میکنه، چون علم کیفه و نوعی هیئته. این چیزی که من از این عبارت فهمیدم. حالا ممکنه که بگیم هو یعنی این منتهی طلبات، مثلا از صنف علمی سی خود این سخت معنا کردنش. اون چیزی که من فهمیدم معنا کردن دیگه، ممکن کسی یه جور دیگه بفهمه. فل مستقرق فی الفردانیه یقولو لهو نزولون الى سماع دنیا. اونی که مستقرق در فردانیت است این چنین میگوید که لهو برای خدا نزول الى سماع دنیا است. خدا بالا نمیره چون بالاتر نداره، ولی براش نزول الى سماع دنیا هست. لهو رو برگردونه به خدا. کسی میتونه لهو رو برگردونه به خود مستقرق؟ مستقرق در فردانیت میگوید برایش نزول الی السما هست، یعنی خودش رفته اون درجه عالی و به با اعلا در اعلا فنا شده، میتونه نزول کنه به سماع دنیا و در اونجا از احساس استفاده کنه، منتها احساسی که با گوش خداست، با چشم خداست و از سالی سال. و هوه یعنی نزول به سماع دنیا، نزول به استعمال حواسه. این ضمیر نزول هم برمیگرده به همونی که ضمیر لهو برمیگشت. ظاهرن برگردونیم به خدا بهتره، اگرچه به این فانی هم میتونیم برگردونیم، یه خود تکلف داریم. کما قال، چنانچه خداوند گفته که من تنزل میکنم در مرتبه استعمال حواس و میشوم سمع این عارف یا بصر این عارف. کما قال کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. فهو السمیع البصیر. یعنی اونجا هم که این شخص فانی داره میشنود و میبیند، خداست که میبیند و میشنود. نه اینکه این آدم خدا باشه ها، این فانیه فلاح شده و خداوند سمع و بصرش رو در اختیار این گذاشته، همونطور که به ائمه ما اراده شو داده، اراده شو به اونها داده که اونها مجری باشن، حالا چشمشو به اونها داده که اونها ببینند. خب ممکن حالا شما بگید اراده شو به این امام داده، دیگه چیزی باقی نمیمونه برای اون امام بعدی، اراده رو داده به این. توجه داشته باشید، اراده و امثال اراده، بصر، سمع، اینا مادی که نیستند که یه دونه وجود داشته باشه وقتی اونو بدن به کسی دیگه تموم بشه، اینا مجردند. خود مجرد وسیعه، چون تنزلات وسیع داره، پس هیچ ارادی نداره که یک دونه اراده باشد، ولی بشود چندین اراده در عالم قدر برای اجرا شدن، چون تنزل میکنه دیگه. و الیه اشاره به قولهی، به همین نزول الی السماء دنیا اشاره شده به قولش که فرمود مرست و فلان تعودنی. من مریض شدم تو من عیادت نکردی. انسانی مریض شده و ما عیادتش نرفتیم. خدا میگه من مریض شدم، چرا عیادت من نیمدی؟ معلومه تنزل کرده، تنزل کرده به مرتبه استعمال حواس و در اون مرتبه الان داری میگه من مریض شدم چرا تو عیادت من نیمدی. خب حالا مؤمن که به درجه توحید رسیده، یعنی درجه فنا، توحید عرفانی که همون فناست، این رسیده، از کجا شروع کنه بره بالا؟ ایشون میگه از مرتبه حرکات، از سماع حرکات، نه حرکتی که تو زمین میکرده که این حرکت مادیه، بره سماع حرکات از اونجا شروع کنه، بعد بره سماع حواس، بعد از سما هست بره بالاتر تا سما عقل، همینطور بره بالا تا به اون درجه آخر هفت طبقه که مملکت فردانیت برسه. اونجا که برسه دیگه وارد مملکت شده و به منتها رسیده. نه که فکر کنید اونجا که رسید توقف میکنه، خود مملکت فردانیه بی نهایته. هر چقدر بره اونجا هم توقف نیست، ولی دیگه مملکت فردانیه تموم نمیشه، دو مرتبه نمیره توی مملکتی دیگر. همون مملکت رو باید بره، چون اون مملکت بی پایانه، سیر او هم بی پایانه. فحرکات این موحد، یعنی انسانی که به وحدت رسیده و فانی شده، حرکاتش شروع میشه از سماع دنیا که سماع اوله، احساسش از سماع فوق سماع دنیا که سماع دومه، عقلش فمن فوق ذلک، عقلش میشه مرتبه سوم. بعد این عقل رو تقویت میکنه، تلطیف میکنه، میره آسمانهای بالاتر. و هوا یترقی من سماع العقل الی منتهی معراج الخلائق، از سماع عقل میره بالاتر تا میرسه به منتهای معراج الخلائق که بعد از منتها میشه مملکت فردانیه، یا خود همون منتها میشه مملکت فردانیه. اما مملکت فردانیه فتمام یعنی پایان هفت طبقه است. حالا طبقه هفتم یا بعد از طبقه هفتم، هر دوش محتمله. پایان طبقه هفتم میتونه خود طبقه هفتم باشه، میتونه طبقه بعد از هفتم باشه که طبقه هفتم رو تمام کرد. ثم یستوی علی عرش الوحدانیه، طبقه هفتم اگر کرسی قرار داده بشه بر عرش وحدانیت، حالا رفت تو مملکت وحدانیت، بعدا میره تو عرش وحدانیت، که عرش وحدانیت کرسی است که در این مملکت نهاده شده. حالا بهش اجازه میدن که تا حالا تو مملکت بودی، حالا برو رو کرسی. و ها هنا وجب السکوت، ایشون میگه اینجا دیگه باید صحبتی نکرد که چی اتفاقاتی میفته. مخالفت غیرت الجبروت، مخافت غیرت الجبروت، چون میترسیم جبروت به قدرت به غیرت بیاد و جلوی تکلم ما رو بگیره. غیرت جبروت غیرت یعنی حمایت، یعنی حمیت، یعنی جانبداری. حالا شاید بتونیم این تعبیرم بکنیم، غیرت آن است که دفع غیر می کند، غریبه رو بیرون می کنه. جبروت غیرت داره، غیرت میگه اون چه مال منه مال منه، غیر و بیگانه رو بیرون میکنه. ما از ترس این که غیرت جبروت فعال بشه و نسبت فعال که هست تعلق بگیره به ما، سکوت میکنی تا جبروت اون حرف زدن ما رو، حرف زدن با بیگانه نگیره و ما رو مجازات نکنه. همینطوره دیگه، دو نفر وقتی با هم حرف میزنن، یه شخص سومی که بیگانه است وارد حرفشون بشه، غیرت اینها باعث میشه که بگن چرا آمدی برو تو، مثلا یعنی این به تو مربوط نیست، یعنی شأن تو نیست. جبروت هم این چنینه، خب اونم غیرت داره، خودیا رو راه میره، بیگانه ها رو بیرون میکنه. اگه کسی ما میترسیم که به غیرت جبروت تعلق بگیره، بگه چرا در خیال بیگانه گذاشتی، ما دیگه حرفی نمیزنیم. اگر کسی رفت اونجا میتواند به کسانی که اونجا حرف بزنه، به پایین تره حرف بزنه، با بیگانه حرف زده. پس اونجا که رفتیم هر چی دیدیم باید ساکت باشیم، چیزی نگیم، مبادا غیرت جبروت ما رو مجازات کنه. خب این بحثم تموم شد. این صفحه که صفحه بسیار سنگینی بود خونده شد، دیگه من نمیدونم که تونستم حق مطلب ادا کنم یا نه. حق مفهوم رو نمیدونم میتونم ادا کنم، حق واقعیت که هیچی، مثلا انتظارش هم نداریم بتونیم ادا کنیم، حق مفهومی تونستیم ادا کنیم، یعنی انشالله که در حد خودمون عمل کرده باشیم. دیگه بقیهش هم اگر خطایی کردیم در بیانمون انشالله خدا از ما بگذره.